الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطالب مرحوم آشتیانی رو در این که مجتهد در خبرین متعارضین حق نداره فتوا بده به تخییر برای مقلدین، بلکه آن چرا که خودش اخذ می کند اون حدیثی رو که برای عمل انتخاب می کند او رو باید برای مقلدین نقل کند و افتا کنه طبق او. اگه جانب قصر یا اتمام رو گرفت، سر چهار فرسخ رفته، حالا میخواد برگرده، قصد برگشت داره، نمازش تمام بخونه یا قصر، روایت متعارضه، فقیه هر کدام رو که اخذ کرد یفتی به، میگه مقلدین من نمازتون رو قصر بخونید، فتوایی به تخییر نمیتونم بده. سه بیان داشتن برای اثبات این مدعاشون که دیروز به طور کلی اشاره کردیم. این سه بیان وافیه به مقصود نیست، کنه مغالطه اینجا شکل گرفته است. توضیح مطلب، اما بیان اول ایشون ادعا کردن که موضوع روایات تخییر شخص متحیر است. متحیر کسی است که اختلاف الحدیثین شکل گرفته عنده، مرجعات رو بررسی کرده، مرجعی پیدا نکرده، اذن فتخیر. و به مقلد ولو جاهل به حکم است متحیر اطلاق نمی شود. نظام موضوع ادله تخییر مجتهد است نه مقلد. مقلد وظیفش عمل بر طبق نظر مجتهد، عمل بر طبق عمل مجتهد. مثلا خب این بیان صحیح نیست، از توضیحات قبلی هم روشن شد که بلا شبه هیچ استحاله ای نداره که همین موضوع برای مقلد هم شکل بگیره. مجتهد به علم وجدانی خودش به تعارض و فقد مرجحات رسیده، لذا متحیره چیکار کنه؟ مقلد با اخبار مجتهد و شخص خبیر، خب تعبدن میشه واجد موضوع. این چه مشکلی داره؟ مجتهد میگوید هنا خبرین متعارضین است، مرجحاتی هم در مسئله نیست. خب این که مقلد از طریق مجتهد و یک خبره فهمی، این معل واسطه و تعبدن موضوع برش ثابته، لذا متحیر و رو صدق میکنه. پس بنابراین مقلدم متحیرون اذن فتخیر برای او هست. چرا نباشه؟ نه، وقتی تعبد باشه لازم نیست همه توضیحات رو بیاره، فقط میگه متعارضینن ولیس له مرجحون، همین رو باید بگه. بله بله، مشتهر همین رو بگه، آقا این مورد چنین است، اذن فتخیر، موضوع براش ثابته. حالا بعد بس میکنیم، همین اندازه هم لازم نیست. مشتهد رفت سر وقت بسیار خوبی مسئله، اما رفت به سراغ اتخاذ احدهما. وقتی میخواد مسئله رو برای مقلد توضیح بده، حالا تحلیل میکنیم اصلا این اخذ مجتهد به احدهما برای مقلد معتبره، این الان در اون بیان دوم مرحوم آشتیانی تحلیل میکنیم. اون اخذ به اجتهاد ربطی نداره و اصلا به نظر ما نمیتواند مقلد به اون اخذ عمل کنه. به اخذ مجتهد حالا توضیح میدیم، میرسب کنیم. اما بیان دوم مرحوم آشتیانی، ببینید در بیان دوم ایشون فرمودن عقلن عقلائیان و شرعن وظیفه مقلد رجوع به مجتهد است، طریق دیگه نداره. این وظیفه مجتهد است که طرق رو بررسی کنه. وظیفه مقلد اینه که پاش جای پای مجتهد بگذار. مجتهد در این مسئله میگه من نماز تمام رو انتخاب کردم بخونم، اینم باید پاش جای پای مجتهد بگذار بگه منم نماز تمام میخونم. مجتهد بگه من جانب حرمت نماز جمعه رو گرفتم، مقلدم بگه منم مثل تو تابع تو جانب حرمت رو گرفتم، وظیفه دیگری نداره. اینجا دقت کنید، ما باید تحلیل کنیم بسیار مختصر رجوع مقلد به مجتهد به چه دلیل، تا کجاست و مرزش چیست، تا بعد مغالطه در کلام مرحوم آشتیانی روشن بشه. خب در بحث اجتهاد و تقلید گذشته است که روشن است که مقلد عقلن عقلائیان شرعن به خاطر این که مجتهد عالم است، عقل و عقلا میگن مقلد که جاهل است، رجوع جاهل به عالم لأجل علمه به حکم عقل لازم است. پس تقلید یعنی رجوع الجاهل الى علم العالم. خب حالا تحلیل کنیم ببینیم عملیه اجتهاد در باب تعارض کدام خصوصیاتش یرجع الى علم المجتهد. نظام مقلد آنجا که اعمال مجتهد منشأ از علم اوست باید پاش جای پای او بگذار. مجتهد ادله رو مراجعه میکنه در این مسئله. نماز جمعه در عصر غیبت یا نماز ظهر، نماز جمعه واجبه یا حرام، در این مورد قصر یا اتمام، روزه بگیره یا نگیره، مثلا رجوع به ادله کار مجتهد است. بسیار مقلد این توانایی رو نداره، رجوع کرد به ادله، تشخیص داد غنا خبرین متعارضه. بسیار اون تعارض هم مقلد نمیدونه، نمیفهم. خیلی ثم بررسی کرد مرجحات رو. و بررسی مرجحات هم امر مربوط به علم مجتهد است. مقلد چه میدونه 3 مرجح داریم 10 مرجح داریم، مرجحات ترتیب دارن ندارن، کدوم مقدمه کدوم مؤخره، مرجحات یعنی چه، اینم مقلد نمیدونه. مجتهد اینم بررسی کرد، فقد مرجحات رو تشخیص داد. بسیار متحیر است. موضوع برای مجتهد درست شد، اذن فتخیر. روایات به مجتهد میگه رسیدی به اینجا، متعیری تخییر دار. خوب دقت کنید. ثم بعد تخییر مجتهد، حالا که مخیر شد بهش گفتن به هر کدوم دلت میخواد عمل کن، رفت دست گذاشت رو یک طرف، آیا اخذ المجتهد احد الروایتین المتعارضتین برمیگرده به علم مجتهد یا به اشتها نفسانیش، کدوم یکی؟ حالا که بهش گفتن فتخیر، حالا میخواد انتخاب کنه، در این انتخاب کردن علم مجتهد دخیله. یعنی حالا که میخواد یه روایت متعارض رو انتخاب کنه، میگه کدوم ازهره، کدوم ظاهره، کدوم سندش اقواست که به علمش برگرده، یا دیگه اینجا اشتهای نفسانیست، لا شبهت، اینجا هیچ علمی دخیل نیست، اشتهای نفسانی اوست. میگه حالا به من گفتن هر کدوم انتخاب کن، من دلم میخواد این یکی رو انتخاب کنم. سوال، آیا ادله تقلید که رجوع الجاهل للعالم است، میگه حتی در مشتهیات نفسانی مجتهدم مقلد باید به اشتعاع نفسانی او مراجعه کنه؟ بیا از کجا؟ لذا خوب دقت کنی، اگر همین موضوع رو مجتهد بر مقلد اخبار کرد، گواهی مقلد من ادله رو نگاه کردم خبرین متعارضه است، مرجح هم نداره، مقلد میگه خب خبرین متعارضه باید چیکار کرد؟ مجتهد اخبار میکنه اذن فتخیر، تو هم مخیر. به نظر ما باید مجتهد اخبار به تخییر کنه، نه اخبار به مشتها و نفسه، اونی که دلش خواسته. او چه ربطی به تقلید و مقلد داره؟ بنابراین به نظر ما بیان دوم مرحوم آشتیانی که ایشون فرمودن در بیان دوم مقلد عقلن و عقلائین باید به مجتهد مراجعه کنه، تا کجا و چرا به مجتهد باید مراجعه کنه؟ لعجل علمی و تبعیت کنه از او، نه مشتهاه و نفس المجتهد. اون ربطی به علمش نداره دیگه. میگه حالا که این موضوع محقق شده هر کدوم دلت میخواد انتخاب کن. یعنی چی تعیین تخییر؟ حالا الان اشاره میکنیم، سب کنیم، بفرمایید. چون تا مرحله تخییر، تا مرحله تنقیح موضوع، علم مجتهد دخیله. بسیار خوب. اما حالا بهش گفتن هر کدوم دلت میخواد انتخاب کن. نه، ببینید موضوع محقق شد برای چون متحیری. بحث اینه، دیروز هم اشاره کردیم، ادله هم که اختصاص نداره که حاصل المجتهد لال المقلده، این هم که دیروز گفتیم. خب بسیار خب، موضوع منقح شد. ببینید بیان دوم این بود که کنم میخواد مرحوم آشتیانی دست مقلد رو از این که مقلد مصداق موضوع در روایات بشه جدا کنه. ما میگیم آقا مصداق موضوع در روایات میتواند بشود، وقتی مصداق موضوع شد باز شما میگید آقا شما باید از مجتهد تبعیت کنی، طریق عقلی و عقلایی تو تبعیت از مجتهد است. رو تعلیم کردیم تبعیت از مجتهد یعنی که لعلمی، نه مشتها نفس المجتهد. لذا دقت کنید با این بیان وجه سومی هم که مرحوم آشتیانی بیان کردن در هم میریزه. ایشون فرمودند اگر مقلد تخییرم وظیفش باشه، یعنی بتونه مجتهد به اون تخییر رو بگوید، یه تناقض پیش میاد. من جانب عقلائیان باید پاشو جای پای مجتهد بگذاره. عمل مجتهد طریق حجت برای اوست، لذا مجتهد رفت سراغ حرمت نماز جمعه. پس یه وظیفه فعلیه برای مقلد شد حرمت نماز جمعه. از این برم بگید میتونه حکم به تخییر کنه، وقت مقلد رفت طرف وجوب انتخاب کرد، یعنی دو تا وظیفه فعلیه داره. خب اینم مغالطه است. کی گفته اخذ مجتهد احد طرف تعارض رو طریق و حجت میشه برای مقلد؟ کی گفته؟ این اخذ مجتهد مشتهد و نفسهوست. اون چرا که مجتهد به اشتها نفسی خودش دلش خواسته این طرف رو انتخاب کنه. مگه ادله تقلید بگه هر جا مجتهد دلش خواست یه طرف رو انتخاب کنه، مقلدم باید درونم تقلید کنه؟ این از کجا؟ لذا نتیجه این که خوب دقت کنید مطالب مرحوم آشتیانی ثابت نکرد که مجتهد حق نداره فتوا به تخییر بده. به نظر ما مجتهد باید فتوا به تخییر بده. و عمل مجتهد که بر اساس اشتهای نفسانی اوست نمیتونه متعلق فتوای او قرار بگیره. لذا با این بیانات هم حرف مرحوم آشتیانی رد شد و ها کذا دقت کنید مطلبی که مرحوم آخوند و مرحوم آقا ضیاء عراقی و برخی دیگر از محققین دارن. آقایان میگوین مجتهد مخیر است، یا اون چرا عملا اخذ کرده است به عنوان فتوا برای مقلد مطرح کنه و یا فتوای به تخییر بده، هرچی دلش میخواد. میتونه بگه آقای مقلد وظیفت حرمت نماز شما است، فتوا بده به ما عمله بگی نفسو اون کاری که انجام بده، و میتونه فتوا به تخییر بده مما ذکرنا. اینم روشن شد، اینم درست نیست. چرا فتوا بده به ما اخذه اول نفسه؟ میتونه اخبار کنه بگه آقا من این طرف رو گرفتم، مقلد بیچارم بگه چون این آقا عالمه و زاهده و خیلی چشم برزخی دارم منم همون طرف رو میگیرم مثلا، اما افتا نمیتونه طبق اون طرف بده. میتونه اخبار کنه بگه تخمیرم من این طرف رو انتخاب کردم، اما افتا کنه به اون طرفی که انتخاب کرده، این دلیل و حجت شرعی بر افتا مجتهد برای طرف نداره. اونا بحثای آخره دیگه، اگه جانب احتیاط رو گرفته احتیاط است، بعد بگوید این جانب احتیاط است چنینه. اگر احتیاطم الزامی نیست فتوای به الزام بده درسته، فرض اینه فقد مرجحات باشه، فرض اینه فقد مرجحات، مرجحی که نیست، لذا مرجح نیست، وظیفه تخییره. اصلا ما بر فرض تخییر داریم حرف میزنیم، وظیفه تخییره است. یه ترجیح و مایی برش داره، میگه من این طرف رو انتخاب کنم، چطور فتوا به تعین بده؟ باز فتوا به تعین دادن مشکله. فرقی نمی کنه، شما حالا تخییر، ما که تخییر در مسئله اصولی میدونیم، آقایون هم جمعیشون همین، ولی خوب دقت کن، حالا نکته خوبی گفتی در این مسئله، فرقی بین این که این تخییر رو فقهی بدونیم یا اصولی نمی کنیم. بله؟ تخییر اصولی، تخییر اصولی به معنی خود احد الحجته این معنیست، عقد کن احد الحجته رو، اونی که عقد کردی برای این حجت هستی، میشه تخییر اصولی عیبی هم ندارد، برای مقلد هم اشکال ندارد. چه تخییر فقهی باشه مثل کفاره صوم و زهار باشه و چه تخییر اصولی باشه، افتاء به تخییر هیچ فرقی نداره، در بس اصولی هم باشه، میگه خود احد الحجته، این هر کدوم رو گرفتی برای تو میشه حجت، این هم عیبی نداره. دقت کنید باز ذکر این مطلب، بله تخییر در مستحبات، ببینید تخییر در مستحبات افتاء به تخییر میکنه دیگه. بله فتوا میده میگه در این امور دو تا، در این مستحب دو تا خبر متعارض، انت مخیرون بالعقص به احد ایما، لذا اونجا هم فتوایی به تعیید نمیتونه بده. اصلا ریزکاری ها لازم نیست، اگه ریزکاری ها در عمل دخیله چرا؟ بله اگه هر جا در عمل دخیله چرا؟ ولی سوالی که آقا کردن ریزکاری های ازاره در مباحث اصولیش لازم نیست، در بحث اجتهاد و تقلید بحث شده، مفصلم بحث شده، عملیه اجتهاد از سوی مجتهد به نیابت از مقلد، در حقیقت هم بالاصاله از خودشه و به نیابه از طرف مقلد، در حقیقت اونا رو انجام میده، بعد میگه اینجا تخییر است، اینجا ایبی نداره. بالاخره بله ریزیکاری هایی که در مباحث فقهیش در عمل مکلف دخیله بلا شبه اقراه به جهل نباید بشه دیگه، اون ریزیکاری ها رو باید بیان میکنه. آخرین نکته‌ای که در این تنبیه در بحث تخییر باید متعرض بشیم این است که علا فرض تخییر در متعارضه، حالا من البعد یا با فقد مرجحات، بالاخره الان وظیفه فرد تخییر است، آیا ببخشید این تخییر تخییر بدویست به تعبیر آقایان اصولیین یا تخییر استمراریست؟ خب شما ببینید مثل نماز جمعه، مسئله قصر و اتمام، اینا که یک بار در عمر مکلف، اینجوری نیست که یک بار اتفاق بیفته فقط، خب تکرار میشه، هر هفته بعد نماز جمعه مطرحه. اکنون فقیه به این نتیجه رسید که هم خودش هم مکلف مخیرن در اخذ به احد الخبرین المتعارضه. هفته اول ماه شعبان است، این مسئله رو استدلالی کرد، روایات رو دید، اذن فتخیر جانب و حرمت رو گرفت، گفت نماز جمعه در اصل غیبت حرام است. مثلا سوال، آیا تخییر بدویست؟ یعنی برای یک بار است، در آغاز عمل است؟ الان که جانب حرمت رو گرفت، دیگه تا آخر عمر باید جانب حرمت رو بگیره، دیگه تخییری نیست، تمام شد، یا نه تخییر استمراری است؟ این هفته میگن روایتین متعارضتین، من میگم نماز جمعه حرامه، نمیرم نماز جمعه. هفته آینده درس نداره، مطالعه نداره، بیده خب برم نماز جمعه، خبرین متعارضه این جانب وجوب رو عکس کنه. هفته دوم بره نماز جمعه، الله اکبر، به قصد وجوب. آیا تخییر بدویست یا تخییر استمراری؟ چه برای مشکل چه برای مقلب برد نمی کن. اینجا بین آقایان سه نظریه است. یک نظریه این است که تخییر بدویست نه استمراری، در آغاز کار فقط مخیر، یک بار جانب حرمت رو گرفت، تا آخر عمر جانب حرمت. یک نظر شیخ انصاری، جمعی از محققین، جمعی از اعلام موجود قائل به تخییر بدوی هستند. نظریه دوم، در خبرین متعارضین اخذ به تخییر استمراری است نه تخییر بدوی، یه هفته جانب حرمت رو بگیره، هفته دیگه جانب وجوب رو بگیره، هفته بعد دوباره جانب حرمت، هفته بعد جانب وجوب، هر چی دلش میخواد، تخییر استمراری است. و آقای رحمانی پر این روزا اشکال میکرد که آقا وقتی این مخالفت قطعیه پیش نمیاد، اینجا تو ذهنتون باشه تا برسیم، اینجا مخالفت قطعیه تدریجیه با تکلیف واقعی پیش نمیاد اگه تخییر استمراری باشه. یه هفته واجب، هفته بعد گفته حرام، یقین داره یکی از اینا خلاف واقع است، مخالفت قطعیه تدریجیه با واقع پیش نیامده، اینو باید برسیم بررسی بکنیم. اینم نظر دوم. خب دیگه عقل است بالاخره، اونجا احتماله، ولی در مخالفت قطعیه علم اجمالیه، اون احتماله ولی علم اجمالی داره. نظر دوم که تخییر استمراری است، نظریه مرحوم آخوند صاحب کفایه و بعضی از اعلام است. نظریه سوم تفصیلی است از مرحوم ناینی. مرحوم ناینی فرمودن این مسئله برمیگردد به اتخاذ مبنا، در این که تخییر در خبرین متعارضه تخییر فقهی است یا تخییر اصولی است. اگر تخییر تخییر فقهی است، تخییر استمراریه. و اگه میگید تخییر تخییر در مسئله اصولیه است، میشه تخییر بدوی و فقط در آغاز امر مخیر است. خب وارد بشیم ببینیم نظریه شیخ انصاری که تخییر بدوی است به چه دلیل. ثم مطلب مرحوم آخون که تخییر استمراری است، ثم بعضی از مطالب از اعلام موجود که تخییر بدوی است یا استمراری است، مطالب آقایون رو اشاره کنیم، بعد هم نظریه مختار رو توضیح بدیم. بالکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین. علیکم رحمت الله سلام.
تأخیر استمراری باشه مخالفت قضیه تجزیه اتفاق نمیفته، به جهت اینکه هر هفته مثلا نسبت به نماز جمعه یک تأخیر جدید.
بالاخره در واقع این آقا دو حال که خارج نیست دیگه، یا نماز جمعه در واقع حرامه یا واجبه.
هر هفتهش
نه، خب نسبت هر هفتهش ببینید در واقع آیا حالا برسید ببینید بالاخره در واقع اینجوری نیست که حکم واقعی ما این باشد. حالا ما گیر تعارض افتادیم داریم اینجوری میگیم، ولی در واقع در عصر غیبت یا نماز جمعه واجبه یا حرام. بسیار خوب، خب شما یه هفته به قصد وجوب رفتید نماز جمعه حضرت والد مثلا شرکت کردید، به قصد قربت نماز جمعه خوندید، هفته بعدم طرف قربت گرفتید، پدر گفت بیا نماز جمعه، گفت آه حرامه نماز جمعه، کدوم نماز جمعه بیا من، حرام است. خب شما در این دو هفته، وقتی این دو هفته گذشت، علم اجمالی دارید که یکی از این عملین شما مخالف واقع، چون در واقع یا نماز جمعه واجب بوده یا حرام بوده دیگه.
این هر هفته تأخیر
هم واجب باشه هم حرام. شما حکم واقعی برای دارید یا نه؟ ظاهر اشتراک احکام برای همه، این میشه وجه جمع برای ادله حرمت و وجوب، این باید قرینه برای این میشه جمع تبرعی. نه دیگه روشن اینجوری نیست دیگه، یعنی اون ادله اشتراک احکام رو که کنار اینا میذاریم ما میدونیم حکم واحده دیگه، احتمال است، ولی دافع این احتمال اشتراک احکام بین همه است ولو در عصر غیبه، این احتمال رو دفع میکنه.
ظاهرش اینه که برای راحتی مکلف حرف میزنه. اگر تفصیلی باشه یا خود بعد باید بیان کرد، ولی دست
باز نگه داشت. شما میخواید معید مرحوم آخوند باشید با این بیانتون تا برسیم ببینیم خود مرحوم آخوند چی میخواد بگه. ایبی نداره حرف کنه محفوظ بوده برسیم. چی؟ اینا دیگه نقض به این شکلیش. نه در اون موارد که اینجوری نیست، یعنی در اون موارد ممکنه ایشون جواب بدهد که آقا اخذ به احد طرف الکراهه، بالاخره طرف راجح یا مرجوح، اینجوری نیست که یک حجت شرعی باشه. اشتهای نفسان خودش دلش میخواد، اصلا کراهت یعنی این. ما همینو تحلیل کردیم در اذن فتخیه، ما همینه در حقیقت همین تحلیل رو در اذن فتخیر بیان کردیم، گفتیم اذن فتخیر رو وقتی شارع میگه مجتهد یه طرف رو انتخاب میکنه لعجل علمیست یا لعجل اشتهاء نفسانیست، لا محاله. میتونید این بیان رو به یک نحوی نقض به ایشون قرار بدید، ایب نداره بگید آقا در مورد کراهت که میاد احد طرف الکراهه رو انتخاب میکنه شما میگید لازم نیست عمل کنه، به چه دلیله؟ همون دلیلتون در اذن فتخیر ما جاره.
شما مسئله استقرار همه این فتاوا باید شده با این که 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 با
فیزن فتخیر نه بدونید کارت هم سختیه بر مکلف عسر و حرج مثلا همسال اینا باز یه نوع تعینی درست میشه یعنی یه قاعده ثانویه میاد دست از تخییر بر میداره او میشه حکم ثانوی ما الان ما هستیم و بس ادله اولیه ببینید ما هستیم و ادله اولیه اگر شما از اون حالت در بیارید اون هزن فتخیرش آن است شما در حقیقت میگید آقا یک نکتهی پیش می آید که به خاطر اون نکته دیگه مجتهد باید ولی خودش هم عمل نکنه برای مقلدین باید دست رو بذاره این شد عنوان قیبی نداره این شد عنوان سانه بیدی جهت نداره دیگه این شد عنوان سانه چرا دیگه شد عنوان سانه بیدیگه ببین این غیر از تقیل نه نه دیگه این شد نگاه کنید اگر به حد عسر و حرج برسه تازه اون عنوان ثانوی است میگه آقا وظیفه اولی تخییره ولی حالا چون عسر و حرج است شما این کار تازه همونجا اول کلام بتواند به خاطر این مسئله مجوز افتاء به یک طرف داشته باشه همونجا اول کلام فوقش باید بگه مخیری ولی اگر برای کسی عسر و حرج پیدا شد اگر عسر و حرج شخصی گفتیم اگه نوعی نگفتیم که حالا اونم جای خودش دعوای دیگه اونجا اگر عنوان ثانوی است باز به یه شکلی مجتهد باید بگه آقا مخیری به خاطر این عنوان ثانوی من میگم این طرف اتفاق بشه بازم نمیشه دست از اون تخییر برداشت ببینید ممکنه اصل که این معنا باشد ببینید اگر روایات جعل کردن ولایت رو برای اون کسانی که این شؤون رو داشته باشن مثلا ما بگوییم این که وقت این حالاتی داره جعل ولایت در این مجموعه که انه از اطلاق عدله اینجوری استفاده میشه جعل ولایت اما بالاختصاص اما بالاشتراک هست وقت بعد بگیم اگر کسی میخواد بگه جعل ولایت بالاختصاص است مخالف این قاعده میشه اصلا میدونید در خیلی از کلمات آقایون اصل یعنی گاهی ظهور لفظی گاهی قاعده عقلایی معنای اصل عملی نیست که حتما دنبال اصل عملی بگردیم اگه اصل باشه شاید این باشه و الا اصل عدم و ولایت اصل اولیه عدم و ولایت احد علی احد خرج منه تعینن اصل اینه معینن این فرد اتفاقا اگه بل اشتراک باشه بل اشتراک خلاف اصل مثلا برای از کردم اگر اصل به معنای اون اصل باشه اینه مگر اصل اینجوری تصویر کنی که بگوییم طبق روایات جعل قضاوت از اون روایت جعل فردی استفاده نکنیم اطلاق استفاده کنیم بعد بگیم اگر کسی بیاد بگوید جعل اشتراکی منفیست نه قاعده و نمیشود قاعده اولیه میگه میشود او احتیاج به دلیل داره باید دلیل بیاورد که چرا نمیشود یا چرا میشود تو بله با کدوم با چیا چطور چجور تعارضی
اگر شما میگید از عدل این درست این هم فهمیده این باید از عدل این درست هم از عدل